بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در بحث دیروز که این بحث الان امروز تمام بشه، عرض کنم یک مطلب راجع به این بود که تا یک سال باید صبر کنن. این صبر تا یک سال لازم هست یا اینکه نه خیر، ذکر یک سال برای ذکر مدتی است و زمانی است که تا اون زمان تکلیف روشن بشه، خصوصیت یک سال داره یا نداره. از این علما و فقها خصوصیت نفهمیدن، در کلام تعداد قلیلی ذکر سنه به عنوان خصوصیت آمده، ولی اندازه فهمیدن که ذهاب عقل همیشه اینطور نیست که دیگه بر نگرده. گاهی از اوقات موقتاً به واسطه عروض عارضی که عارض شده ذهاب عقل میشه، ولی بعد از مدتی بر میگرده. از این جهت که لازمه که یک مقداری صبر کنن تا تکلیف روشن بشه. اما ذکر سال به خصوص خصوصیت داشته باشه، فقهای ما از این مطلب نفهمیدن، ظاهرا خصوصیت نداشته باشه. بعد از اون مطلب دیگه این است که اگر عقل زایل شد و دیه پرداخته شد و بعداً دوباره عقل سر جاش آمد، آیا اون دیه پرداخته شده باید میتونه اون شخص جانی پس بگیره یا اینکه نمیتونه دیگه پس بگیره؟ اینجا محقق فرموده است که لم یرتج الدیه، دیه دوباره پس گرفته نمیشه. لم یرتجع الدیه لاحتمال ان اوهبت مجددتا، برای خاطر اینکه احتمال است که این برگشت عقل یک هبه مجدده از جانب پروردگار متعال باشه. یکم این خبر، البته خبر علاوه ان یاخذ الدیه بعد از اینکه هست که عشرت ایام، این خبر که اینطوری داشت که چند روزی عرض کنم به این که خبر ابو حمزه سومالی که خبر دوم از باب هفتم، سلام علیکم، خبر دوم از باب هفتم از ابواب دیات المنافع بود که بعد از اینکه 10 روز کمتر بیشتر عقلش زایل شده و دیه پرداخته شده، کلمه دیه پرداخته شده نیست، بعد از اینکه 10-15 روز عقلش زایل شده، علاها این یه اخوزت دیه، حضرت فرمودن نه، قد مزت دیتو به مافیها. این ضمیر علاها ان یأخذت دیه را صاحب جواهر اصرار میکنن که برمیگرده به این که آیا جانی میتواند که اون دیه که داده اون را پس بگیره یا نه. ایشان اصرار میکنن که مراد اینه. در کشف اللسان مفتاح الکلام 2 احتمال ذکر شده، علاها یأخذت دیه یعنی علل جانی ان یأخذت دیه التی اتاها، یأخذ معنی یرتجع میشه، یعنی علل جانی ان یرتجع دیه پس بگیره، یک احتماله. احتمال دیگه نست بگیم که نه خیر، علل مجنی یعله ان یأخذ دیه، مجنی یعله با این که عقلش دوباره سر جاش برگشت میتونه دیه را بگیره یا نمیتونه بگیره. صاحب جواهر اصرار داره بانه اولی، یعنی خیر دیه پرداخته شده نباید پس بگیره، ولی خب خبر زو احتماله اینه. ایشان میگه اون واضح الفساد، ولی نه ظاهران خبر دوتا احتمال است. مخصوصاً یأخذت دیه، اخذ دیه درباره مجنی علیه میگن. درباره او اگر بود گفت که علاها ان یرتجعت دیه، این عبارت اینجور باید میگفت. ولی ایشان اصرار دارن که نه خیر، این معناش این است که علل جانی این که پس بگیره یا نه، قال الله، فرمودن لا قد مزدت دیه، یعنی دیگه ارسمان به این که داده شد یه تمام شده رفته، مثلا اینطوری. بله اینجوری میگن. یکی این موضوع که باید از کنم خودتا مطالعه کنید، چون میخوایم یه مقداری روز آخر بحث قبل از ماه رمضان تعطیل میشه، یه مقدار میخوام که مطالبی عرض کنم. خب این خبر به علاوه، این خبر سندن ضعیفه. در خبر دو نفر، محمد ابن ربی، یحیی ابن مبارک، در سند واقع شده بود که هر دو مجلول حالند. از این جهت به این خبر نمیشه کسی اعتماد کنه و فتوا بده و اینا. این خبر به درد ما نمیخوره. خبر که به درد ما نخورد باید این قواعد چه اقتضا میکنه. یک صاحب جوار اینجا نمه قطعت یقال به ضعف خبر مزبور انصبوت کنه علی اطلاق. این نمیتونه علی اطلاق یه دیه را علی حال نمیشه پس گرفت مطلقا، حتی اونجایی که حکم اهل الخبره بنا لم یکن قد ذهبه، حتی اونجا که اهل خبره گفتن که این عقلش به کلی از بین نرفته بوده. و انما عرض له شاغلون، حتی اونجا را میگه داده باشه نتانه پس بگیره، نمیتوان این اندازه اطلاق داره. بله حالا اگر این اهل خبره حکم نکرده بودن مطلبون اطلاق شامل میشن، اما حتی اونجا که اهل خبره گفتن که این عقلش از بین نرفته بوده، شاغلی عارضی به وجود آمده بوده، ضربه ای که انسان به مغزش میخوره مثلا امثال اون، اختلال حواسی انسان پیدا میکنه، گاهی اینا یک تشنجی اقتشاشی در مراکز اعصاب به وجود میاد که بعدن کم کم خوب میشه، که به کلی ذهاب عقل نشده. اهل خبره بهتر میفهمن این نکته را. از این جهت قال الفاضل فی القواعد، فاضل در قواعد گفته که هازا ای لزوم الدیه، اینطور گفته. این عبارت مال قواعده که کشف اللسان هم که میگفت مصنف اینه میگه، هازا ای لزوم الدیه اذا حکم اهل الخبره به عدم زوال العارض. این که گفتیم که اگر ذهاب عقل بشه دیه باید داده بشه، این اونجاست که اهل خبره بگن که دیگه این عارض زائل نخواهد شد و ذهاب عقل دیگه به کلی محقق شده و تمام شده، عقلش از بین رفته. و این حکمو به زواله الا مدتن انتظر ظهور حاله، اگر حکم کردن که به زواله الا مدتن باید انتظار بشه کشیم که حال این شخص معلوم بشه، فاین استمر فدیه، اگر این ذهاب عقل استمرار پیدا کرد تا یک مدت معینی به جاش نیامد و گفتن تا اون مدت نیاد دیگه نخواهد آمد، اونجا باید دیه پرداخته بشه. و این عاد قبل استیفاء دیه، اگر نهی قبل استیفاء دیه عاد العقل، چهار ماه پنج ماه دیه عقل برگشت، اینجا دیه نیست، عرشه. ما به تفاوت بین کسی که همیشه عقلش سر جاشه یا کسی که پنج ماه از زندگی عقلش از سر جاش رفته، خواهی ما به تفاوت دیگه، همون حکومت و عرش اینجا میاد دیگه. و این عاد قبل استعفاء دیه، حالا یه طالب به دیه ولی یه طالب به العرش. و این عاد بعده عمر بر رد، اگر بعد از این که عقل رفته بود دوباره برگشت، اینم دیه را پرداخته، عمر بر رد، امر میشه باید به این مجنیله دیه را پس بده. و این عاده بعده بعد از اون زمان عقل برگشت، عمره بردت دیه، امری شود به اون مجنونی که دیگه گرفتی پس بده. اینجوری گفته ایشان. بعد آخرش یک احتمال به یه تمل عدم الارتجاع، احتمال هم هست که پس داده نشه. چرا؟ لعنه هبتون من الله تعالی مجددتون، برای اینکه این برگشت عقل هبتیست از جانه پروردگار مجددتون که برگشت. ولو مات قبل الیأس من عوده ففی عدم وجوب الدیه اشکالون، حالا اگر حالا ششار ما دارن صبر میکنن تا تکلیف روشن بشه، در اون مدت این مرد، در اون وقتی که مرد عقلش بذاش بر نگشته بود، آیا دیه واجب باشه یا نه؟ عجب یک سال نشده دیه واجب نشه، عجب این ذهاب عقل تحقق پیدا کرده دیه واجب بشه. این هست گفته اشکالون. صاحب جوار کلامشان نکرد تا اینجا میگه و امکان لا یخلو بعض کلام نظر، بعضی کلامشان خالی از نظر نیست. البته از جهت اینکه ایشان دیگه اون سنه و اینا رو در نظر نگرفتن، صاحب جوار چون اون سنه رو در نظر میگیره خصوصیت میداد دیگه. و تحقیق ثبوت و دیت مالم یعلم عدم و زواله ولو به حکم اهل الخبره لاطلاق الادله، تحقیق است که دیه ثابت باشه مادامی که عدم زوال ثابت نشده. مادامی که عدم زوال عقل ثابت نشده، البته الان عقل نداره، ولی برای من ثابت نیست که زایل شده به کلی یا نه. مادامی که عدم زوال ثابت نشده دیگه داده بشه لاطلاق ادله، چون ادله میگن این که وقتی که اینطور شد عقلی که زایل شد دیگه باید داده بشه دیگه، اینا اطلاق دارن. ولی مورد اون شک رو هم شامل میشه، اون شک کنیم که آیا خواهد برگشت یا نخواهد برگشت، اونجا هم شامل میشن، اونجا هم باید دیه داده بشه. بله، حالا این مسئله اینجا عرض کنم که این تمام شده. فرض دیگه لو انکر الجانی فوات العقل. حالا اگر اختلاف به وجود آمد بین جانی و مجنون علی، جانی میگه عقلت از بین رفته، تو خودت بی عقلی زدی، جانی اینطور میگه، مجنون علی میگه عقل من از بین رفته. ولو انکر الجانی فوات العقل و داه و ولی گون مجنون علی. حالا خود اون شخص هم که فرض است که مجنون علی هم که عرض کنم که خودش بی حال است و عقلش از بین رفته، حرفش خیلی چیز، ولی ولی مجنون علی ادعا میکنه به اینکه نخیر عقلش از بین رفته. اختبر فی حال خلوات، فی حال غفلته. اینجا باید در حال خلواتش یک بازرس مانندی بذاریم که در حال خلوات و غفلت این را از مترصد باشن که این چه جور رفتار میکنه، رفتارش رفتار عاقلانه است یا غیر عاقلانه است. اختبر امتحان در حال خلواتی و فی حال غفلته. فاین ظهر اختلال حاله ولی اختلاف اقوال و ثبت جنونو به غیر یمین من. اگر بعد از اینکه بازرس ترصد داشت و مراقبت داشت، ظهر اینکه حالش مختل شده، اختلاف است در اقوالش و افعالش، ثبت جنونو یمین لازم داره. لان الفرض جنونو ولا یمین من ولیه. این ولی هم نمیتونه قسم بخوره، چون برای اینکه این ولی نمیتونه، این کار مربوط به خودشه. و این لم یز اختلاف فالقول قول الجانی. اگر نخیر اختلاف ظاهر نشود، جانی در اینجا قسم، چون جانی منکره، جانی میگه ببین که عقل تو از بین نرفته، هر کس قولش مطابق اصله اون منکره، مطابق ظاهره منکره. اینجا جانی میگه ببین که عقل تو از بین نرفته، اصلا عدم زوال عقله، بس قول جانی مطابق اصله، از این جهت این منکره، این است که جانی قسم میخوره. و این لم از اختلاف المزبور فالقول قول جانی و الیمین. خب معلومه. و کذا لو لم یمکن الاختبار لموت و نحوه. اگر اختبار ممکن نشد، مرد مثلا، مرد منتها اون ولیش میگه به این که عقلش از بین رفته بود و مرد، جانی میگه که عقلش از بین نرفته بود، باز اینجا قول جانیه. ولی خاطر قول جانی با اصل مطابقه، اصل عدم زوال عقله. بله، الا این اصل لوسون، مگر اینکه لوس باشه، لوس اونجاست که اتهامی باشه، تهمه در بین باشه، مثلا سابقاً یه عداوتی، سابقاً یه عداوت میان جانی و مجنی علیه بوده است، وقتی لوس باشه اون وقت در این صورت اون مدعی، اون اولیای مجنی علی، اونا قسم میخورن، پنجاد قسم بخورن، ثابت میشه، ولی اینکه حق به جانب اونهاست، قسم میان خودشان تقسیم میکنن. اگه قسم خوردن قسام است این، وقتی البته حق به جانب اونا ثابت میشه، اون وقت در این صورت دیه ذهاب عقل را از جانی میگیرن. خب بله، اینجا لوس از جهت قتل نیست، لوس از جهت ذهاب عقله. نه لازم نکرده، نه یکی از مواردش اونجاست، در ادعای قتل اونجاست، اینجا بحث قتل اصلا نیست، بحث ذهاب عقل است، در اون قتل و اینا اونجا بحثی هست، ولی که بحث اینجا در ذهاب عقله. لوس منحصر به اونجا نیست، لوس اونجاست که اماراتی باشه که اتهامی هست ما بین اون جانی و مجنی علی، و وقت در این صورت هم از طرف اون اصلا که مجنی علی قسم خوردن ممکن نیست، و قسم را در این صورت اولیای اون مقتول میخورن، و وقتی اونا قسم خوردن حرف اونا ثابت میشه. بله، خب اینجا عرض کردم که امام هم فرمودن که رضوان الله تعالی علی لوزه حول عقل و بلجنایه و دفعت دیه سم آدل عقل. ایشان اصلا زمان را بحث نکردن، سنه و اینا. عرض کردم از زمان ما از سنه خصوصیت نمی فهمیم، اینجا اهل خبره مسلمان باید در نظر داشته باشیم، زمان هم مسلمان باید در نظر باشه، اما سنه خصوصیت نداره. لوزه حول عقل و بلجنایه و دفعت دیه سم آدل عقل ففی ارتجاع دیت تعملون. بعد فرمه این کنال ارتجاع و رجاع حکومت اشبه. بله، چون این دیه مال ذهاب عقله، فرض این است که اینجا عقل از بین نرفت، عقل برگشت دیگه، دیه داده شده پس گرفته میشه، دیه داده که پس گرفته شد در یک مدتی که این عقل نداشته چیه؟ اون حکومت هست و عرشه. بله اینطور باید باشه. خب حالا امروز چون عرض کنم که بحث تعطیل میشه انشالله تا برای بعد از ماه رمضان و بعد از ثانی از ثمر رو میخوانیم، این مقدار مطالبی عرض کنم انشالله تعالی برای ماه رمضان ما مفید خواهد بود انشالله تعالی. این مطلب را از اینجا فکر کنم که شروع میکنیم که در میان اصنافی که در جوامع وجود داره، حالا ما منظور ما جوامع اسلامی است، در میان اصنافی که در جوامع اسلامی وجود داره، برای هیچ صنفی به اندازه صنف ما سرمایه گذاری نشده. برای تشکل و شکل گرفتن صنف علما و روحانیت، برای بقای این صنف اگر حساب کنیم، برای هیچ صنفی به اندازه صنف روحانیت و علما، هم برای تشکل و هم برای بقا سرمایه گذاری به عمل نیامده. صنف های دیگه اینجور نیست. حالا این صنف هست که چه خصوصیت داره؟ برای خاطر این تشکل این صنف دنباله همان صنف نبوت و امامته. معلوم است که تلاش ها و فداکاری های انبیا و اولیا، خب معلوم است که اون مقدمه است، نه مقدمه معنی این زل مقدمه باشه، یعنی اون از اونجا شروع شده تشکل این صنف. خب بعد از اینکه تشکل به وجود میاد، محدثین، حالا چند، من هشت چیز نوشتم. اول زحمات پیغمبران و امامان علیهم السلام. دوم خب محدثین و روات صاحبان و اصول و جوامع اقوال پیغمبر و ائمه علیهم السلام، افعالشان را ثبت و ضبط کردند، سالیان دراز قرنها زحمت کشیدند، اصول و جوامع ترتیب دادند که الان امروز به دست ما، این قال الباقر و قال الصادق الان در دست ما هست و سرمایه و ریشه کار ماست. خب این که بدون مقدمه وجود نیامده، این نتیجه زحمات قرنها محدثین و روات بزرگ که با تألیف و تصنیف و اصول و جوامع و کتب اینا را ضبط کردن تا اینکه امروز به دست ما رسیده. این دو. سوم علمای بزرگی مانند شیخ مفیدها، صدوقها، سید مرتضاها، شیخ توسیها، شهیدها، بنیانگذاران حوزه ها مثل شیخ عبدالکریم حائر علی‌الله و امثالها، زحمات و خون دلهایی که اینا خوردن تا حوزه های علمی به وجود آمده، برای خاطر اینکه این صنف در چین حوزه هایی خب تربیت بشه. چهارم کتاب های فقهی، اصولی، رجال، درایه، فلسفه، ادبیات. خب سالیان دراز علمای بزرگی زحمت های زیاد کشیدن، این کتاب ها را تألیف کردن، در فنون مختلف در اختیار ما گذاشتن. این از این طرف یکی از مظاهر سرمایه گذاری برای این صنف. پنجم کتابخانه های غنی و مهم که در کشورهای اسلامی در بلاد تشیع وجود داره، خب زحمات فراوانی برای تأسیس این کتابخانه ها کشیده شده. ششم اساتید و درس ها. خب استادهای بزرگی درس ها سالیان دراز تا اینکه یک نفر مثل ما مثلا تربیت بشه. هفتم تأسیس مدارس و مراکز علمی. خب این هم که معلوم است که. هشتم از لحاظ اقتصادی پولها، سهم امامها، وجوهها، خلاصه انواع و اقسام کمکها. خب تا این صنف به وجود آمده. بنده فکر کنم برای هیچ صنفی از اصناف جوامع بشری به اندازه این صنف، به اندازه فرد از ما به وجود بیاد سرمایه گذاری نشده. خب خیلی مطلبه. اصناف دیگه اینجور نیستن. کدام صنفیست که در بارش این همه سرمایه گذاری مادی و معنوی، مثلا معنوی شده باشه، این همه زحمت کشیده باشه، برای یک یک ما تمام این جریان صدق میکنه که این سرمایه گذار اگر نمیشد در طول تاریخ تا زمان ما هیچ کدام از ما به وجود نمی آمدیم. خب در برابر این سرمایه گذاری، در برابر این همه زحمات و فداکاری، مسلماً ما مسئولیت داریم. ما مثل اصناف دیگه نیستیم که دربارشان این همه سرمایه گذاری نشده باشه. مسئولیت ما چیست؟ مسئولیت ما به عنوان این که ما همان که عرض کردم دنباله کار پیغمبران و امامان تداوم پیدا کنه و ما داعی الالله باشیم و اگر متوجه باشیم کار ما شریفترین و مهمترین، در این حال که خطیرترین، پرمسئولیتترین و از طرفی هم شریفترین و مهمترین کارهای دنیاست. و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحان، آیه 33 از سوره فصلت، سوره 41 قرآن. هیچ کس در دنیا گفتارش از گفتار کسی که داعی الالله باشه ولی این دعوت الاللهش با عمل صالح داعی توأم باشه. خب خلاصه کار ما خلاصه میشه در همین معنی دعوت الالله، این خلاصه میشه، بقیه همه مقدمه است. از طرفی هم ثواب بسیار، فضیلت بسیار زیاد داره که اون اندازه که برسم یه مقداری از ثواب هدایت و تعلیم. در بهار طبع جدید جلد دوم صفحه 1 باب و ثواب الهدایت و تعلیم و فضله ما و فضل العلماء و ذم اذلال الناس. در این باب روایات زیادی از ائمه علیهم السلام مثل عنایت هم داشته که به ترتیب، البته از تفسیر حضرت عسکری علیه السلام ذکر میکنه ولی از حضرت عسکری از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل میکنه، پیغمبر فاطمه زهرا سلام الله علیها تا حضرت امام زمان علیه السلام، از هر یک یک حدیثی یا بیشتر در فضیلت علما، در فضیلت ثواب هدایت. مثلا چند تاش از چند جمله من میخونم. مثلا از عرض کنم که خود حسد عسکری اولش از ایشانه که الا فمن هداه و ارشده و علمه شریعتنا کان معنا فالرفیق الاعلا، کسی که جاهل به شریعت ما را هدایت کنه، ارشاد کنه، شریعت ما را یاد بده، با ما خواهد بود در رفیق اعلا. اینطور میگه. بله، بعد عرض کنم که از حضرت صدیقه طاهره، حضرت امیرالمومنین را که بعدن حالا همش نمیخوام بخونم، سمعت ابی یقول ان علماء شیعتنا یحشرون فیخلع علیهم من خلع الکرامات علی قدر کثرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله. صدیقه طاهره فرمودند که سلام الله علیه، سمعت ابی صلی الله علیه و آله یقول علماء شیعه محشور میشن و اونا خلعت داده میشه از خلع کرامات علی قدر کثرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله. بله، حالا همه این احادیث نمیخوانیم، از حضرت سجاد علیه السلام نقل میکنه، از ائمه دیگه نقل میکنه تا زیاد است و اینا، تا حالا اقلا مال حضرت امام زمان علیه السلام رو میخوانیم. بله، مال حضرت هادی، مال حضرت هادی علیه السلام. عرض کنم که قال علی ابن محمد علیه السلام لولا من یبقا بعد غیبت قائم علیه السلام من العلماء الداعین الیه و دالین علی و زابین اندینه به حجج الله و المنقذین لزعفاء عباد الله من شباک ابلیس و مردته و من فخاخ النواسب، اگر نبودن بعد از غیبت امام عصر علیه السلام علمایی که داعی به خداوند هستند، دالین علی هستند، زابین اندینه هستند، با واسطه حجج الله، واسطه براهینی که خداوندانم به اونها در اختیارشان گذاشته، ولی اولا منقذین لضعفای عباد الله، علمایی که منقذن و نجات دهنده هستن ضعفای عباد الله را من شباک ابلیس، از دامهای ابلیس و مردته و مرده ابلیس، و من فخاخ النواسب و از دامگاه های ناسبی ها، لما بقی احدان الا ارتد عن دین الله، اگر اینا نبودن در زمان غیبت همه مرتد می شدن. ولکن همان الذین یمسکون عظمت قلوب ضعفاء شیعه، اونا هستن که زمام دلهای ضعفاء شیعه را نگه می دارن، کما یمسک صاحب و سفینه سکانها، همچنان که صاحب کشتی سکان کشتی نگه می داره. اولاک همون افسران عند الله عز و جل. خب این احادیث خلاصه دلالت دارن بر اینکه علمای شیعه دارای چقدر فضیلت هستند از جهت دعوت الی الله تعالی. حالا همش اینو میخوام بخونم چون زیاد میشه اینو. البته امیدواری هم خیلی هست به اینکه این طور عملها چقدر ثواب داره، چقدر نتیجه داره. در بهار جلد 2 صفحه 18 عن ابی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله یجیع الرجل یوم القیامه و له من الحسنات کالسحاب الرکام او کالجبال الرواسی. شخصی روز قیامت، مرد در روز قیامت میاد و حال اینکه میبیند که حسناتی داره کالسحاب الرکام، مانند ابرهای متراکم یا مانند کوههای سنگین. فیقول را یا رب انالی هذا ولم اعملها، میگه پروردگارا این حسنات از کجا آمده برای من، من که عمل نکردم. فیقول هازا علم کلذی علمته الناس یعمل به من بعدک، این حسنات در نتیجه آن است که تو مردم تعلیم کردی، بعد از تو افرادی به علم تو عمل کردن، این حسنات از آنجا برای تو فراهم شده است. یا نبی در صفحه 19 جلد دوم بهار، رکعتون یسلیح الفقیه افضل من 70 الف رکعت یصلیها العابد. در صفحه 20 عن ابی عبد الله علیه السلام میپرسه قال قلت له قول الله تبارک و تعالی من قتل نفسا بغیر نفس فساد فالارض فكانما قتل الناس جميعا من احیاها كان احیا الناس جميعا، قال من اخرجها من زائر هدى فقط احیاها. فرمودن که آیه معنیش نیست کسی که کسی را از ضلالت به هدى بیاره، مثل این که احیا کرده. من اخرج از هدا به ضلالت فقط قتلها. آیه را تعویل میکنه به این که یک معنی آیه اینه، چون قرآن خب معانی متعدد داره. این معناش کشتن ظاهری نیست و احیا ظاهری هم نیست، بلکه معناش هستی که تعلیم کنه و ارشاد کنه، احیا کنه، که انما احیا الناس جمیعا، یه نفر را گمراه کنه و که انما قتل الناس جمیعا. بله، حالا بالاخره اینه میخواستم عرض کنم که این هم از سرمایه گذاری به عمل آمده برای خاطر این است که ما چین مسئولیتی داریم که داعی الالله باشیم، مقدمات دعوت الالله در ما فراهم بشه از لحاظ علم و اخلاق. ماه رمضان یک فصل بسیار خوبی است. خداوند متعال از کرم و لطف خودش در ظرف سال ایامی قرار داده که بندگان خداوند آن ایام جبران مافات کنند، به خداوند نزدیک شوند. از این فرصت هم باید ما استفاده کنیم برای تبلیغ. البته سابقا، حالا این شاید نکتهش این باشه، سابقا بیشتر از این برای تبلیغ می رفتن، ولی حالا به اون اندازه برای تبلیغ مسافرت نمیشه. شاید بعض فکر میکنم علتش این بود که سابقا وضع ما طلبه ها خرابتر از حالا بود، ناچار بودیم که همه ما می رفتیم، کسی نمیتونست که نره، ولی حالا الحمدلله بعضی چون وضعشان مثلا یک، ولی ما نباید به وزن نمیخواستم نباید به وزن نگاه کنیم. این یک وظیفه است، ولو کسی هم ممکنه از لحاظ وضع اقتصادی در رفاه باشه، نره هم بتونه زندگی خودش اداره کنه، ولی که نباید به این نگاه نکنیم. ما هر کداممان اون اندازه که میتوانیم باید از این فرصت ماه رمضان استفاده کنیم و مسافرت کنیم، یا در همون محل خودمان که هستیم مسافرت نکردیم، یک اشتغالی در تبلیغ و دعوت لازم داشته باشیم. حالا بنده اینجا چند چیز نوشتم درباره تبلیغ و دعوت، اینا رو خدمتتون عرض می‌کنم تا این وقت کم. چون بنده خودم خب تا سن 50 سالگی مرتب مسافرت می‌کردم ماه رمضان و محرم. خب از سن 50 سالگی به این طرف دیگه وضع مزاجیم طوری است که نمی‌تونم مسافرت کنم، مسافرت سابق. از این جهت خب منبر میتونم گفت که زیاد رفتم و تجربه‌هایی دارم، چیزایی نوشتم. لازم بود که چند مطلبی در منبر رفتن خدمتتون عرض کنم. اول اینکه میخواد که شما منبر برید، خب من در ضمن چند ماده این را عرض کنم. ماده اول این است که بایستی یک موضوعی را اول انتخاب کنید و سلیقه شما، ذوق شما، حسن انتخاب شما از همین تعیین موضوع به دست میاد. موضوع باید یک موضوعی باشه که با عصر و زمان و حوادث روز مربوط باشه، با اون محیطی که صحبت میکنید مربوط باشه، با مستمعین و گوینده و از همه جهت باید مربوط باشه. نباید ما فکر کنیم که مثلا فلان منبر را از فلان کس فلان جا شنیدیم، همون رام اینجا میشه رفت. همون منبر را که اونجا اون شخص رفته اگر ماهر باشه برای همونجا خوب بوده. هر کس باید در هر کجا که میخواد منبر بره صحبت بکنه، اون مستمعین را نگاه کنه، محیط را نگاه کنه، وضع خودش نگاه کند، حوادث اونجا را نگاه کند و روز به روز تغییر میکنه، خلاص حوادث و جریانات، باید خودش یک موضوع انتخاب کنه که اون موضوع مقتضای حال باشه. به این موضوع خیلی حساسه که انتخاب موضوع خودش یک مطلب خیلی مهم است. دوم این که موضوع را که انتخاب کرد باید تمامه، حالا بنده بعضی از موضوعات را اینجا نوشتم و لازم نیست که عرض کنم، مثلا در امروز بخوایم ما بحث کنیم، بحث‌های زیاد زنده‌ای هست. خب بحث‌های اسلام همه بحث‌هاش کسی اهل مایه باشه و معلومات داشته باشه، ولی خب درباره حوادث روز و همین جریان پیش آمد و استعمار و عواقب استعمار و حکومت اسلامی و اتحاد و جهاد و این طور چیزا، خب مطالبی است که خب سیاست و جامعیت اسلام از آزه اقتصاد و سیاست و این طور چیزا، خب مطالب زیادی هست دیگه. و عرض کنم به این که بعد از اینکه موضوع رو انتخاب کرده باید تفکر در مطالبی که مربوط به اون موضوعه. مطالبی که مربوط به اون موضوع باید فکر کنیم اگر در حفظ داریم که خب بازم در این حال در حفظ هم داشته باشیم، خوبه که از اول پیش از اینکه منبر بریم روی کاغذی اون را پیاده کنیم. این مثل یه ساختمان ایمانه. چنان که در ساختن ساختمان اول ما یه نقشه میکشیم، بعد اون نقشه را پیاده میکنیم، منبر رفتن همینطوره. کار کوچکی نیست، مسئولیت خیلی بزرگه. ما با وقت مردم، با روان مردم سر و کار داریم، نمیتونیم ما این سری بگیریم. بعضی میرن خب منبر میبافن، این مطالبی به درد نمیخوره، این خیلی مسئولیتش سنگینه، این کار بسیار خلاصه ناپسندیه که انسان وقت مردم رو تلف کنه بشه بافتن. خلاصه باید ما حد اکثر استفاده رو با استماع از این وقت بکنیم در راه سازندگی مردم، تبلیغ و دعوت. خب مطالبی که در رابطه با اون موضوع هست اینا رو همه را یا در فکر داریم روی کاغذ بریم نیست مطالعه کنیم. خب منبر خیلی چیزا لازم دارد، این آیه میخواد، حدیث میخواد، تاریخ میخواد، ادبیات لازم داره، خلاصه خیلی چیزا میخواد، تمثیل لازم داره تا اینکه از همه جهت جامعه باشه. این را همه را روی کاغذ میاریم و باید هم خیلی فکر کنیم که تمام اون مطالب مربوط به اون موضوع باشه. بعضیا خب متفرقه صحبت میکنن، یک موضوع رو میگن، بعد میرن فلان جا فلان جا فلان جا از این شاخ به اون شاخ، بعد این تمام شد رفت. این هیچ خوب نیست. باید تمام مطالب سلسله زنجیر باید تمامش مربوط به همون موضوع باشه از اول تا آخر، حتی اون مصیبت هم در آخرش اون مصیبت هم با اون صحبت مربوط باشه. حسن افتتاح، حسن اختتام، اینا خود از لحاظ ادبیات خب خیلی مهم است دیگه. بعد یک حدیثی در بلاغت اینجا من نوشتم از تحف العقول صفحه 317 عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثلاثه فیهن البلاغه. امام صادق فرمودند سه چیز است بلاغت در اون: التقرب من معنى البغیه و تبعد من حشو الكلام و الدلاله بالقلیله علی کثیر. می‌فرمان بلاغت در چیز خلاصه میشه. یکی این که از اون تمام کلمات به اون معنای مطلوب نزدیک باشن، اون معنی مطلوب را برسانن، تمام سخن به اون هدف بحث نزدیک باشد، تمام سخن به اون هدف بحث نزدیک باشد. دوم از حشو و زوائد خالی باشد. سوم با عبارات کم شنونده را به معانی زیاد دلالت و راه نمایی بکنه. این معنی بلاغته. خب بالاخره مطالب را همه را شما در اون کاغذ پیاده کردید، اینها تمام به هم دیگه مربوطن، باید مطالعه کنید با اینکه مربوطن کدام اول باشه، کدام دوم، کدام سوم، در ترتیبش هم در تنظیم خیلی موثره. ممکنه یک حدیثی اگر فلان جای خوانده بشه مناسبه، اما همون حدیثی که فلان جای همون بس خوانده بشه خیلی تناسب داره. خلاصه باید از لحاظ تنظیم هم خیلی دقت کنیم. خب عرض کنم که این موضوع انتهای موضوع بود. دوم اینه که بایستی استفاده کنیم از قرآن، حدیث، تاریخ، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه، مخصوصا قرآن و حدیث و تاریخ. از در احادیث پروردگار متعال یک برکتی قرار داده، یک تأثیر قرار داده، نورانیتی، معنویت در احادیث است. این است که ما بایستی به حدیث خیلی اهمیت بدیم. حالا دوستا عرض کنم که من مطلب راجع به حدیث عرض میکنم. بله، در جلد 18 وسائل صفحه 53 عن ابی عبدالله علیه السلام: الراویت لحدیثنا یشد به قلوب شیعتنا افضل من الف عابد. الراویه تایی مبالغه است، یعنی زیاد روایت کنند. الراویت لحدیثنا یشد به قلوب شیعتنا افضل من الف عابد. جلد 18 صفحه 53 در همین جلد، در همین صفحه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله: تذاکروا و تلاقوا و تحدثوا فان الحديث جلاء للقلوب ان القلوب لترین ران یرین، یعنی زنگ زدن، زنگار گرفتن، دلها را زنگار فرا میگیره، قساوت. ان القلوب لترین کما یرین سیف جلاء الحديث، جلاء حدیث. و در صفحه 54 همین جلد 18 عن علی ابن حنزله قال: سمعت ابا عبدالله الاسلام یقول: اعرف منازل الناس علی قدر روایاتهم عنا، به همان اندازه که از ما روایت کنن به همان اندازه قدر و منزلتشان بالاتره. حالا من اینجا زیاد حدیث نوشتم نمیرسیم، بازم به آن اندازه مطلب که یادداشت کردم به نمیرسیم. خلاصه شما مسافرت کنید کتب حدیث مثل تو حف العقول، ارشاد القلوب، جلد 8 وسائل طبع جدید احادیث اخلاقی، جلد 11 وسائل جهاد عدو، جهاد نفس، امر معروف، نهی از منکر در جلد 11 وسائل طبع جدید، در جلد 12 مثلا آداب کسب و کار و مطالب اقتصادی زیاده، بعضی از مجلدات وسائل 18 احادیث اخلاقی زیاد داره. خلاصه از مجلدات وسائل که احادیث اخلاقی زیاد داره غفلت نکنید. نهج البلاغه مثلا، صحیفه سجادیه، نمیدونم خیلی مطلب بنده اینجا نوشتم که عرض کنم. بله، باز چون ماه رمضان هست، دو تا عنصر که پارسال عرض کردم خدمتتان، از این دو تا عنصرش و غفلت نکنید، یکی زیارت، یکی دعا. این همه در ایام، در شهور زیارت و دعا مورد تأکید قرار گرفته، واسطه که این دو عنصر در سازندگی افراد خیلی اثر داره. در این زیارت نامه ها مطالب جالب خیلی زیاد هست. اینا مثلا از زیارت، شروع زیارت ها را بیشترش مثلا ببینیم که شروع میشه از این که السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، اینطور پیش میاد. این در خیلی زیارت ها میبینیم که این کلمات هست. این میخواد اینطور بفهمانه که در این دنیا همیشه در جامعه بشری دو تا گروه در مقابل هم بودن و این پیوست و ادامه داره. آدم صفی الله و نوح نبی الله و ابراهیم خیر الله همینطور آمده تا اعمال تا آخر. این یک گروهه. یک گروه دیگه هست در مقابل اینا که گروه نمرود و فرعون است و چی است و چی. این میخواد بفهمانه که همیشه در عالم حق و باطل این دو گروه در برابر هم هستن. باید سعی کنیم ما خودمون در این گروه حق مثلا باشیم. در زیارت نما بیشتر شد آن نکرد قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا و امرت نهیت عن المنکر. میخواد بفهمانه که اینا ارکان هستن، علت احترام و بزرگواری اینها اینهاست مثلا، فرض کنیم از این قبیل کلمات. اما دعاها که دیگه قوغاست، مطالبی که در دعاها هست، معارف اسلامی، معارف دقیق اسلامی، اون لطایف در دعاها وجود داره، خب خیلی زیاده. پارسال بنده در روزی که قبل از ماه رمضان بحث می‌خواست تعطیل بشه صحبت کردم، عرض کردم اینجا عرایزی سی وقت تمام شد، درباره دعای ابو حمزه سومالی مطالبی عرض کردم. بله، خب تنها این نیست، تمام دعاهای ما که در ماه رمضان اگه هستی بتانه مثلا یک فصلی از همین دعاها انتخاب کنه برای مردم معنا کنه، چقدر اثر داره در نزدیک کردن مردم نسبت به خداوند، در اینکه مردم توبه کنن به طرف خداوند برگردن. خداوند چقدر لطف داره، کرم داره، اوصاف خدا چه مثلا دعای افتتاح را مثلا بریم. حالا دعای افتتاح ببینید، اولش خب با همون حمد بر خداوند متعال به عبارات مختلف آغاز میشه، ولی خب خیلی دعای امید بخشی است، خیلی دعای امید بخشی است. این دعای دعایی است که راستی اون روی مذهب شیعه که باعث در برابر تمام حکومت‌های دنیا نبگه و تسلیم نباشه و منتظر حکومت حق باشه و حکومت اسلامی را به وجود بیاره و مهیا کنه خود برای ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام، این دعای افتتاح خیلی مطالب الحمدلله الذی یؤمن الخائفین ونجی الصالحین یرفع المستضعفین ویرضع المستکبرین یقول کن که استغفر الحمدلله قاسم الجبارین ویر الظالمین، بعد تا آخرش میرسه به خب صلوات بر پیغمبر ائمه و امام زمان که میرسه، چقدر مفصل هست اینها. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا وقيمه امامنا وكثره عدونا وقله عددنا اشترفتنا بنا. خلاصه تا همش راجع به امام زمان است و راجع به ظهور حضرت است. خلاصه خیلی دعای امید بخش است اینها. در ادعیه مطالب خیلی زیاده، من مطالب زیاد نوشتم ولی فرصت نیست حالا خدمتتون عرض کنم. یک مطلب رو همیشه عرض کردم و عرض میکنم همیشه، من موقعی که خب روز تعطیل میاد که میخوایم بحث تعطیل کنیم، از آقایان محترم از سروران عزیز معذرت میخوام، برای خاطر اینکه در موقع گفتن بحث و درس و اینا گاهی اشخاصی سوال کردن، اشکال کردن، فرصت جواب نبوده. همیشه من خودم خلاصه مقصر میدانم، از این جهت عرض میکنم که بنده را حلال کنید. در محرم زنم التماس داد داریم، شما رو با خداوند متعال میسپاریم، موفق و معید باشید انشاءالله.